انسانی بیشتر برای ما تبیین کنید که حالا چه تفاوت‌هایی دارند، حالا آیا میتونه خود ایدئولوژی به علوم انسانی کمک کنه یا نه، در تضاد میتونه یه جایی واقع بشه، یا همچنین بحث قدرت آیا میتونه کمک کنه به علوم انسانی و اجتماعی یا در تضاد هستند؟
ببین من یه مثالی برای شما میزنم که بحث رو یک مقدار عینی‌تر باز کنیم.
درست.
ببینید وقتی که با مثال از قدرت میزنم خیلی بحث امپراتورها و اینا نیست. بحث من در دنیای معاصر سیاست‌گذاری حاکمیت هست. حالا این حاکمیت ابعادی داره، یه بخشی حاکمیت دولتی هست دیگه. ببینید ما یک گرفتاری که به عنوان نمونه رابطه علوم انسانی و قدرت رو میخوام در اینجا برای شما باز کنم، اون تسلط پارادایمی که عزتگرایی هست که در تولید علم و علم سنجی ما برای علوم انسانی قائل هستیم. یعنی ما دولت میاد میگه شما اگر سیاست گذاری میکنه دیگه، به هر حال ما شوراهایی داریم مثل شورای انقلاب فرهنگی، شورای عطف، معاون پژوهشی وزارت علوم، خیلی از سازمان هایی که و نهادهای حاکمیتی که در زمینه علوم انسانی در واقع قدرت هدایتگری و کنترلگری دارن. ما حداقل حدود 12 نهاد سیاست گذار در علوم کشور داریم. تعدد نهادهای سیاست گذار در علوم انسانی در واقع فعلی ما، این یه نکته است که شما این همه سیاست گذار داری یعنی چی؟ یعنی شما این همه کنترلگر دارید برای علوم انسانی. خب این چه اتفاقی میفته؟ این اتفاقش اینه که شما رو میبره تو فضای رژیم عددگرایی و رژیم شمارش که پژوهش علوم انسانی رو روز به روز خالی از کیفیت و خالی از عمق برای اون جنبه راهنماییگری و هدایتگری خودش در واقع به ما نشون میده.
بله.
ببینید مثلا شما میایید به یه مثال ساده برای شما میزنم، میگید استاد دانشگاه علوم انسانی شما باید سالی 3.5 مقاله چاپ کنید.
درست.
خب این چیه؟ یعنی رابطه قدرت با علوم انسانی است دیگه. یعنی قدرت نهاد سیاست گذار داره به کنشگر علوم انسانی و پژوهشگر علوم انسانی میگه شما زمانی برای من اعتبار، در واقع برای شما اعتبار های لستم که شما بدونی حداقل 3.5 مقاله یا 4 مقاله علمی پژوهشی برای من چاپ کنید. الان میگه استاد دانشگاه شما باید حتما یک کتاب چاپ کنی وگرنه شما ارتقا و ترفیع پیدا نمی کنی. خب استادی که تجربه پژوهش قوی و عمیق نداشته، استادی که تجربه نگارش کتاب فاخر نداشته تو حوزه علوم انسانی که هدایتگر باشه چه کار میکنه؟ به خاطری که فرمالیسم اداری رو در واقع برنده بشه میاد ترجمه سازی میکنه، میگه میاد کتاب سازی میکنه، میاد مقاله پروری میکنه.
کیفیت فدای
کمیت میشه. یعنی نهاد رابطه آمرانه و کنترلگری نهاد قدرت و نهاد سیاست گذار بر علوم انسانی یعنی اساسا اجازه نمیده شما علوم انسانی یعنی به اون سنتز معروفی که من عرض کردم برسید. یعنی شما نمیتونید به سنتز ایرانی یا پارادایم ایرانی علوم انسانی برسید چون کنشگر شما گرفتار فرمالیسم اداری هست.
درست.
برای ارتقا و رشدش میاد کتاب سازی میکنه، کتاباش هم متوسطن دیگه. این همین الان کتابای دانشگاه ما رو نگاه کنید ببین چقدر کتابای متوسطی هست. حالا چرا کتاب متوسطن؟ چون ما چرا ما کتاب عمیق نداریم؟ چرا ما آثار فاخر نداریم؟ چون ما سوژه ایرانی عمیق و فاخر نداریم. اگر داشته باشیم دو تا مشکل باش مواجه هستیم. یه اینکه اصلا فرصت بهش نمیدیم، یعنی اینقدر گرفتار همین مباحث ترفیع و ارتقا و مسائل کارمند بودن یک کنشگر علوم انسانی باش برخورد می‌کنیم، یا اینکه اصلا فرصت نمیدیم که ایده و اون یافته‌های خودش رو منتشر کنه. ما خیلی از دیدگاه‌های این سیستم ممیزی که ما در ایران داریم در حقیقت مشکل علوم انسانی در ایران دوستان اینه که ما اون خطوط قرمز نشر علمی و تولید علم و نظریه در علوم انسانی بسیار بسیار بیشتر از خطوط سبز ماست. خب چه اتفاقی میفته؟ کنشگر علوم انسانی ما کوچ میکنه. اگرم کوچ نمیکنه خودشو در واقع تو انقیاد مباحث غیر از علوم انسانی وارد میکنه، مباحث سیاسی روزمره میشه و در حقیقت ما چیز به نام پارادایم علوم ایرانی علوم انسانی رو نمیتونیم ببینیم که قابل رقابت با جهان باشه. و واقعا همینطوره.
چه پیشنهادی میدید جناب دکتر چه کار کنیم که بتونیم از این موانع عبور کنیم و بتونیم حالا یه به قول معروف سوژه‌ای تو علوم انسانی در ایران بتونیم در نهایت پیدا کنیم؟
ببینید یه مقدار بحث واقعا مشخص از پاسخ این قضیه کاملا مشخص هست. ما بزرگترین پاسخی که من میتونم بدم و قبلا هم بحث کردم این که ما در واقع گفتمان کنترل رو به گفتمان نظارت و حمایت تبدیل کنیم تو حوزه علوم انسانی. یعنی ما 12 تا نهاد سیاست گذار تو حوزه علوم انسانی داریم که اینا کنترل میکنن و میگویند علوم انسانی به اعتبار داره که متناسب با خانش رسمی ما از علوم انسانی باشه. مهمترین پیشنهاد سیاست که بنده به لحاظ پارادایمیک دارم همین هست که عرض کردم، گفتمان کنترلگری علوم انسانی به گفتمان نظارت و پشتیبانی و حمایت در واقع تغییر بدیم. حمایت و پشتیبانی که میگم حمایت مالی نیست، بخش اعظم حمایت از علوم انسانی اصلا مالی نیست، حمایت روانی است بزرگواران، یعنی حمایت و معرفت شناختی است از قضیه. به دلیل اینکه اساسا در سرشت علوم انسانی این است که دیوار پذیر، شما وقتی که دیوار ایجاد میکنی یعنی نمیخوای علوم انسانی برقاد قابل رقابت در سطح فراملی داشته باشید. بخشش هم ناخواسته است، یعنی بخشش رویکرد پوزیتیویستی و اون مهندسی که ما تو سیاست گذاری علوم انسانی باش مواجه هستیم، بخشش واقعا اساسا عمدی در کار نیست، یعنی به خاطر عدم ناآگاهی هست. من یه حدیثی از حضرت علی علیه السلام هست که میفرمایند بخش اعظم مخالفت هایی که مردم میکنن با یک ایده ای، حالا من دارم نقل مردم میکنم، به خاطر جهل و ناآگاهی است. یعنی بخشی از اون بدنه سیاست گذاری ما نسبت به اون بنیانهای تمدن سازی علوم انسانی جهل و نادانی و ناآگاهی داره و اون رویکرد، ببین شما تصور کنید نهادهایی هستن در همین کشور ما که سیاستگزار در حوزه علم و علوم انسانی هستن و علوم اجتماعی هستن که هیچ ارتباطی با علوم انسانی و اجتماعی ندارن. من مثالهای متعددی حتی به لحاظ فردی میتونم اینجا بزنم، ولی به هر حال شاید بحث رو شخصی کردن جذابیتی نداره به لحاظ بحث علمی.
برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 301035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. برنامه کاربردی ایران صدا رو نیز میتونید برای دانلود و دریافت این برنامه استفاده کنید. در خدمت دکتر علی خورسندی هستیم با موضوع نقش علوم انسانی و اجتماعی در پیشرفت علم و فناوری. جناب دکتر برای جمع‌بندی موضوع اگه مطلبی هستش و موضوعی بوده که بحث نشد فرصت نرسید در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ببینید سوالات شما جامع بودن ولی چند دقیقه آخر رو میخوام به یه نکته مهمتر
حتما در خدمت.
ببینید مشکل جدی علوم انسانی امروز من و شما چه در سطح حوزه عمومی و چه در سطح دانشگاه این هست که بقیه بنده علوم انسانی به یک امر سیاسی تبدیل شده. مسئله بعدی که من خیلی دوست دارم بیشتر به این مسئله بپردازم، اون مبهم بودن یا درهم برهمی سیاست گذاری علوم انسانی در ایران است. یعنی پارادایم سیاسی و فکری سیاست گذاری در علوم انسانی بیشتر متأثر از تئوری تقاضای اجتماعی است. شما وقتی که یک شبه تصمیم میگیری که مثلا پذیرش دکترا در رشته علوم انسانی رو 3 برابر کنی، یعنی اینجا ما با یک اعوجاج سیاست گذاری در علوم انسانی مواجه هستیم. یعنی یک شبه شما گروه دپارتمانی که 5 تا هیئت علمی داره میبینی 100 تا دانشجو دکترا داره. این چیه؟ این ناشی از همون سیاست‌گذاری متمرکزی هست که ما در حوزه علوم انسانی داریم و این بحث رو به اینجا میکشونه که شما باید تمام استانداردهایی رو که ما به لحاظ سیاست‌گذاری در زمینه علوم طبیعی، علوم مهندسی، علوم پزشکی داریم اجرا میکنیم در ایران، در علوم انسانی هم باید حتما اجرا کنیم. چی میشه این کار؟ این کار این میشه که شما تمام آیین‌نامه ارتقا و رشدی که ارتقا و ترفیع رو که ما در حوزه علوم طبیعی و علوم مهندسی میبینیم، در حقیقت همون هم شورای عالی فرهنگی برای علوم انسانی تجویز میکنه. خب شما وقتی که یه رشته کسی که شیمی خونده به هر حال میدونی که هر هفته میتونی یه آیسای هم بنویسه، ولی شما تو حوزه فلسفه شاید 5 سال تو بکشه تا حوزه یه مقاله عمیق آیسای بتونی بنویسی. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ همون اعوجاج و اختشاشی که ما در سیاست گذاری علوم انسانی داریم در حقیقت. به هر حال من مباحث در این زمینه خیلی زیاد هست، ولی ما برای اینکه یه پارادایم ایرانی علوم انسانی در عرصه بین‌المللی داشته باشیم، لازم هست که یه فضای دیالکتیکی در طرح اندیشه‌های نو و از جنس جهانی در حوزه علوم انسانی ایجاد کنیم. یعنی نگرش آکادمیک و علوم انسانی رو به مثابه دشمن نگرش بومی به علوم انسانی ندونیم، بلکه اینها را به مثابه رقبایی که میتونن همدیگه رو کامل کنن. یعنی اون دیالکتیک و گفتگویی که این دو ایده به لحاظ نگرشی ناسازگار هستن، اما این به معنی این نیست که این ناسازگاری به تضاد ابدی منجر بشه. بنابراین ما به یه پارادایم ایرانی علوم انسان نیاز داریم که نیاز به دیالکتیک و گفتگو بین تز و آنتی تز علوم انسانی هست. البته از قبلم داشتیم آدم های مثل ملا صدرا محصول همین در واقع دیالوگ و گفتگو و تضاد تز و آنتی تز در وجود خودشون هستن. اصلا ایشون آقای ملا صدرا میگه اگر تضاد در جهان نباشد فیض خدا جاری نمی شود. این خیلی عمیقه. یعنی ما به یک گشادگی ایدئولوژیک نیاز داریم برای اینکه سوژه و پارادایم ایرانی علوم انسانی در جهان داشته باشیم.
متشکرم. دکتر علی خورسندی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، خیلی ممنونم جناب دکتر، شما رو به خدا میسپارم. ممنون که وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار دادید.
متشکرم از جناب علی و تیمتون که این فرصت رو به بنده دادید تا یکمی بیشتر تعامل کنم در زمینه
علوم. بزرگوارید، ممنونم. برنامه علم نافع رو شنیدید از رادیو گفتگو به سردبیری علمی دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری برنامه، تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بعد از ظهر جمعه است در خدمتون هستیم از بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 22 و امیدوار به همراهی شما شنوندگان ارجمند. بسیار سپاسگزاریم از اینکه به این برنامه‌ها عنایت و توجه دارید و امیدواریم همچنان هم شنوندگان خوب ما با ما در ارتباط باشند، نظر خودشون رو راجع به برنامه‌های رادیو گفتگو بیان بفرمایند، انتقاد بکنند، پیشنهاد بدن تا همکاران ما این امکان رو داشته باشند که برنامه‌های بهتر و بهینه‌تری رو با توجه به نظر شما شنوندگان ارجمند تهیه بکنند و تقدیم حضورتون بکنند. شما میتونید با این شماره ها و نشانه ها با ما در ارتباط باشید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162.
من یک رأی دارم،
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم،
مویم یک رأی دارم،
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم،
من هم یک رأی دارم،
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم،
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم،
فردا را امروز
بسازی.
منم دبیر رأی با،
فردا را امروز بسازی.
منم ایت رأی دارم،
منم ایت رأی دارم،
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم،
من یک رأی دارم،
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات،
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
به فکر هم باشیم، با هم باشیم، عاشق باشیم، عاشق وطن و شکوه این پایداری و عزت و سربلندی همیشگی. ما افتخارات زیادی داریم، روزهای خجسته‌ای در تاریخ انقلاب ما. وعده ما 28 خرداد پای صندوق‌های رأی. همدل که باشیم محبت ها تحکیم میشه، دست ها و بازوها در هم قرار میگیره، چهره ها به یک دیگر لبخند پیروزی و صفا میزنه و همه با هم و در کنار هم در یک راه و به سوی یک هدف سرود وحدت میخوانند. بله، انتخابات یک تحول عظیم ملی است. با اوج مردم سالاری دینی، با شرکت مردم، با حضور مردم، با اراده مردم، با ارتباط فکری و عقلانی و عاطفی مردم. و این مردم سالاری دینی عامل پایداری ملت ایران است. یک حرکت صحیح همگانی در راه است، یک مشارکت میلیونی که باز هم حماس آفرین اقتدار و عظمت ملت ایران است.
برای من وطن یعنی تن تو، تنی که با گلوله خو گرفته، وطن یعنی دل لیلای مجنون، سمت شط خون پخلو گرفته. برای من وطن یعنی تن من، حدیث ناله های هر شب من، همه نشنیده هایی که تو دیدی، همه نگفته های رو لب من. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگذیر از سوختم بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگذیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود.
به اتفاق همکارانم سید جواد سیدی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدا بردار، احمد سلطانی هماهنگی، بنده حسین قائدی گوینده در خدمتتون هستیم. از رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه تا ساعت 22 و امیدوار همچنان به همراهی شما شنوندگان ارجمند با ما هم میتونید در ارتباط باشید با شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، و همچنین شماره پیامک شبکه گفتگو 301035. ممنون از شما شنوندگان ارجمند. و در این ساعت 14:25 دعوت میکنم به برنامه روایت رنگ‌ها توجه بفرمایید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید. اینجا رو ببینید، اوایل ماه اکتبر
تمام روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
یکی از زیباترین جلوه‌های طبیعت آبشارها هستند که زیبایی بصری و صوتی فراوانی دارند. حالا تصور کنید که این آبشار آب دامی دارد. تنها کاری که می‌شود کرد آن است که از دور تماشا کنید. این رفتار دقیقاً شبیه یک شگرد رسانه‌ای است که با نام آبشار داغ شناخته می‌شود. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح میداد.
شما عمدتاً جذب این محیط میشید، جذب یک همچین پدیده‌ای میشید و میرید به سمتش. اما چرا میگن داغ؟ به شما اجازه نمیدهد که نزدیک اون حوضچه بشید چون بسیار داغه. پس یک فاصله ای رو ایجاد میکنه بین همه اون مطلوب هایی که شما در ذهن متبادر میشه و در چشم دیده میشه و اون واقعیتی که در واقع وجود داره. بنابراین سوژه هایی رو مطرح میکنه با نگرش به حوزه انتخابات که مخاطب زیبایی رو میبینه، ارتفاع رو میبینه، خود آبشار رو باور میکنه، اما برای اثبات اون باورها، یعنی برای اثبات فرض کنید اون زیبا بودن محیط، برای اثبات آرامش بخش بودن اون آب باید نزدیک بشه، اما به دلیل داغ بودن امکان نزدیک شدن وجود نداره. پس موضوع رو میبینه اما نمیتواند برای اثباتش خودش رو نزدیک به موضوع بکنه.
فاصله بین مخاطب و خبرهایی که ظاهراً داغ هستند یک شکاف ایجاد می کند که پذیرش خبر را راحت می کند. اینجاست که رسانه‌های بیگانه نیازی به استدلال نمی بینند.
که یک حکومتی خلق شده که رأی دادن در این حکومت به اصطلاح مختلط صرفاً مشروعیت می ده به بخش غیر دموکراتیکش.
همه حکومت جمهوری اسلامی که به پاس یک انقلاب اومده سر کار، تمام هم مقامش اینه که مردم از انقلاب بترسن.
در شگرد آبشار داغ حتما باید آن تصویر زیبای آبشار وجود داشته باشد تا حس خوب از بین نرود.
گروه های مافیایی هستن که بین خودشون یه سری قراردادها رو انجام میدن، یعنی یک و تو این وسط مردم میتونن رأی بدن که این یه شاخصی باشه که کی بین این گروه مافیایی انتخاب بشه. و این مثل تمام گروه های مافیایی یک سری روابطی که میشه اسمش دموکراتیک گذاشت بین خودشون دارن.
برای اجرایی شدن این شگرد حتما باید خبرهایی استفاده شود که ظاهراً مخاطب با آن همراه است، یا مخاطبی که با آنها همراه است با این شیوه درگیر پیام می شود.
مردم ایران در حالی فقیرتر و سفره‌هایشان کوچکتر می شود که مقام‌های ایران سرگرم بحث‌های انتخاباتیشان هستند.
دکتر داوودی کارشناس رسانه.
رسانه‌های بیگانه نسبت به اثبات توانایی‌های نداشته در جریاناتی که موافقشون هستند معمولاً از تکنیک آبشار داغ استفاده میکنند. پس بنابراین مخاطب نمیتواند اثبات کند که در فلان فرد یا فلان جریان این توانایی وجود ندارد، اما چون او میگوید و زیباست و آبشار داغ است اونو باور میکنه بدون اینکه خودش رو نیازمند اثبات این توانمندی بدونه. پس بنابراین اونجا که رسانه‌های بیگانه میخوان از جریانات مورد حمایت خودشون، مورد وثوق خودشون و از افراد مورد وثوق خودشون برای آینده در واقع خودشون به نسبت از بین بردن ایران اقدام بکنند، حتما از تکنیک آبشار داغ بهره میگیرن.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. شناختن و درک این جنگ روانی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران.
برنامه روایت رنگ‌ها رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه و در این ساعت 14:30 از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه یار مهربان توجه بفرمایید، گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد